هر لب می آرم نام آن ماه والا را، گویی در ساغر می ریزم امشب دریا را، شوری می گیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه هست، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صلی علی محمد،
اتمنى محمودی قبل هنیه، اهدینا من قلب اجمل تحیه، الفرحه بعیونی والقلب رده، اللهم صلی علی محمد.
حبت الهادی یا ربی اشهد حبته، حبی من دورو فضلت الكل اهل وبيته، ما يتمرس قلبي وخادم الهم ربيته، من كنز صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنز صغير انا بمهدي حبهم لبيته، لبيت اللهم كل لحظة نبدي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وأردد عن حجتنا، اللهم صل على محمد.
أتمنى محبوبي قبل هدية، أهدي لك من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صل على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا و ایمان شود مؤکد، اللهم صل علی محمد.
اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی لمن قلبی اجمل تحیه، الفرحة بعیونی والقلب رده، اللهم صل على محمد.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. همچنان در خدمت شما هستیم با یکی از بهترین برنامه ها و بهترین مناسبت ها، برنامه که اسمش هم خیلی زیباست، ویژه برنامه رسول صادق، کلهم نورون واحد، برنامه رسول صادق. در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و همچنان سفره شاگردی کردن ما در محضر علما گسترده است و عرض سلام و ادب و احترام من خدمت جناب استاد محمدی تایید میکنه این حرف من. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
ممنون. علیکم السلام و رحمت الله، صلی الله ایامکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این مولود بی‌نظیر و این مناسبت بسیار بزرگ مولودان هم پیامبر بنیانگذار اسلام و مؤسس اسلام و هم فرزند بزرگوار امام صادق بنیانگذار و عرض کنم رئیس مذهب شیعه و کسی که مذهب شیعه رو معرفی کرد به همه عالم و تدوین کرد و تبویب کرد. مناسبت بسیار مناسبت بزرگی است، شب بسیار شب عزیزی است و فردا در طول سال کم نظیر به لحاظ اهمیت و عظمت و فضائل. خدا رو شکر که در چنین شب عزیزی خدمت شما دوستان عزیز هستیم، ضمن اینکه حالا عرض تهنیت خدمت شما داریم. از خداوند متعال برای همه شما ها آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و عزت دارین و سعادت دو عالم رو آرزو داریم. انشاءالله که آنچه که در این برنامه هم گفته میشه از بهترین کلمات همه عمر ما باشه و این لحظاتی که دوستان صرف مشاهده این برنامه میکنن از نورانی ترین و پر اثر ترین و پر ثواب ترین فرازهای زندگیشون باشه که علل قاعده اینجوریست. چون گفتن از فضایل پیامبر و شنیدن از فضایل پیامبر خدا میدونه چقدر ارزش داره و چقدر اهمیت داره و چقدر ثواب داره. که حالا چون موضوع بحث من این نیست همینجا ازش صرف نظر میکنم، ولی به هر حال شب شب بزرگیست و روز هم روز بزرگیست که خدا توفیق داده که ما در این شب هم خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم باشیم. انشاءالله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. جناب استاد، از محضر خدا حضرت عالی یاد گرفتیم که بعضی روزها یوم الله هستند، همه روزها یوم الله هستند، اما یعنی اون روز یه برکت ویژه‌ای، یک تقدس ویژه‌ای داره، از جمله فردا و همینطور امشب که درش قرار داریم. یه آدمی که بخواد از همه این لحظه ها استفاده کنه، از این فرصت ها استفاده کنه، بعداً دچار حسرت نشه، این شب رو، این شب گرامی و ارجمند رو و فردا رو چگونه بگذرونه لحظات شد، چه کارهایی انجام بده؟
بله، همونطور که فرمودید روزها و شبها خب علل قاعده و به خاطر هویت و وجودشون با هم مساوی هستن، هم مخلوق خدا هستن، اما اون حادثه که در اون شب یا اون روز رخ میده اون روز رو برجسته میکنه. وقتی که آیه از آیات الهی در یک روزی تجلی میکنه اون میشه یوم الله و پیامبر هم بزرگترین آیه خداست. این خداوند متعال آیه ای با عظمت تر و بزرگتر از پیامبر نداره. بنابراین فردا یوم الله هست به تمام معنا، چون مهمترین و بزرگترین آیات الهی در فردا تجلی کرده. امیرالمومنین آیه خداست، فرمود که لیس لله آیتون اکبر منی. پیامبر هم آیه خداست، امام صادق علیه السلام هم آیت الله هستند، اینا همه آیات الهی هستند. عرض کنم که همونطور که فرمودید خب به این ایام الله روزها و شبهایی هستند که اگه انسان قدرش دونست لیلة القدر خیر من الف شهر. اون سوال کردن چه چیز شب قدر از هزار ماه یعنی 30,000 شب فضیلتش بیشتره؟ فرمود عمل کردن، عبادت کردن. عبادت در شب قدر از 30,000 شب که شب قدر توشون نباشه فضیلتش و ثوابش بیشتره. چنانچه مثلا روزه فردا از روزه یک سال، این انسان 365 روز روزه بگیره با ثوابش به اندازه روزه فردا نیست، یعنی چنین ضریبی پشت روزه فردا میاد. بله اعمالی هست برای امشب فردا، من برخی از این اعمال خدمت دوستان عرض میکنم. یکیش غسله که در واقع با این غسل انسان اون طهارت ظاهری رو هم پیدا میکنه که بتونه کمی با روح بزرگ نبوی و اون از کنم که اون صادر نخستین و اون نور اول ارتباط برقرار بکنه. دومش روزه هست که عرض کردم که روزه فردا معادل یک سال روزه هست و فردا یکی از اون چهار روزی است که در کل سال ممتاز روزه گرفتنش، خاص روزه هست. زیارت نبوی هست، زیارت پیامبر هست که از راه دور و نزدیک میشین زیارت رو انجام داد. اگر دوستان حرمی عبادتگاهی نزدیکشون هست اونجا برن و اون زیارت پیامبر که از راه دور زیارت میشه در مفاتیح هست اون زیارت رو بخونن. اگه هم نمیخوان بخونن، فرصت ندارن یا به هر دلیل، اون زیارت کوتاه پیامبر که از امام رضا نقل شده، السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، تا آخر زیارت 7-8 سطری بیشتر نیست. زیارت پیامبر وارد شده، هم امشب هم فردا مخصوصا که طور خاص وارد شده. زیارت امیرالمومنین فردا وارده که از اعمال فردا هست. این هم نسبت و رابطه بین نبی و وصی رو میرسونه و طبعا کسی که روحش با روح امیرالمومنین نزدیک شد از طریق وصی میتونه به خود نبی ارتباط داشته باشه. دیگر از اعمال فردا از کنم دو رکعت نماز هست که در هر رکعت بعد از هم 10 بار سوره مبارکه قدر نانزلناه و 10 بار هم سوره قل هو الله، بعد هم شروع کنن دعا کردن. حالا یه دعای مفصلی از کن داره، شاید دوستان نتونن بخونن، ولی هر دعایی وارد هست و فردا در واقع باید خدا رو به تو مولود فردا قسم داد که حاجت انسان و دعای انسان مستجاب بشه. بزرگداشت پیامبر، جشن گرفتن و تعظیم و تجلیل پیامبر به حضرت امام صادق علیه السلام خودش از اعمال این شب و فرداست. این که بعضا از روی کشف فکری این هم چیزها رو نمیفهمن و نمیدونن که چقدر عظمت داره، ولی در روایات ما حتی در اهل سنت هم فراوان داریم برای تجلیل از فردا، تجلیل پیامبر و جشن گرفتن برای پیامبر، شاد کردن دل مؤمنین و اطعام دادن، شیرینی دادن. اینها چیزهاییست که از آداب و اعمال فردا هست،
حتی در کل ماه ربیع الاول.
حالا اون که مطلقا خوبه، این که اطعام یکی از راه‌های وسعت روزی هست و یکی از بهترین عبادات، اطعام در همه ایام هست، اما خاص برای تجلیل از پیامبر که اون طرف بفهمه که این شیرین دادن و این اطعام برای بزرگداشت پیامبر هست. این نقطه‌ای که فردا وجود داره اینه. تا بخشی از اعمال فردا بود که انشاءالله دوستان موفق بشن انجام بدن و قدر بدونیم فردا رو. چند تا اشاره کردن، گاهی عمل در بعضی از این روزها صدها برابر تکثیر میشه، بزرگ میشه و مخصوصا که بخواد انسان برای تجلیل از پیامبر همین اعمال انجام بده، باز شاید اون هم یک ذریب دیگری است که پشت عمل میاد. این بخشی از اعمال بود که عرض کردم.
اما جناب استاد، آقا رسول الله فرمودند که من و علی پدران این امتی.
بله.
و هر فرزندی نسبت به پدر خودش یه وظایفی رو دوشش هست. ما نسبت به رسول گرامی اسلام چه وظایفی روی دوش خودمون داریم به عنوان یه مسلمان؟
بله، البته اون چی که تکلیف ماست نسبت به پیامبر اگر انجام بشه باز فایدهش برای ماست. و ما اسألکم علیه من اجرن فهو لکم، و باید که از کنم که ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. در آیه دیگه فرماید که اون چی که از اجر هم خواستن مال خودتونه، یعنی محبت و مودت ذی القربای پیامبر هم به خود ما برمیگرده. اینم که عرض میکنم به عنوان تکلیف ما در قبال پیامبر، در واقع چون اینکه حالا بیم که وقتی ما این تکلیف انجام دادیم، فرض کنید که پیامبر فایده چندانی میخوام به پیامبر برسونیم، نه، فایدهش به خودمون برمیگرده. با توجه به اینکه قرآن پیامبر رو به عنوان الگوی رفتاری ما معرفی کرده، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی پسندیده ایست برای شما. خب الگو رو انسان باید ازش الگو بگیره، باید مثل او رفتار کنه. برای اینکه بتونیم پیامبر رو اسوه حسنه خودمون قرار بدیم، باید بشناسیمش. این اسوه حسنه اعمالش، رفتارش، کردارش چجوری بود؟ پس مهمترین تکلیف ما در قبال پیامبر معرفت پیامبره، که این معرفت رو خدا میدونه چقدر عظمت داره. مطلق معرفت آثار فراوانی داره. اگه انسان بخواد ایمانش خوب بشه، راهش معرفته. خود پیغمبر فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن، بهترین ایمان ها را در بین کسانی دارن که معرفت بیشتری دارن. در قبال پیغمبر اینجوریست، هرچه ما پیغمبر بیشتر بشناسیم، معرفت ایمان ما به پیغمبر بهتر میشه. پیغمبر بیشتر دوست خواهیم داشت. چرا؟ چون پیغمبر زیباترین سروده های هستیست. پیامبر زیباترین تابلوها و برترین تابلوهایی است که خداوند آفریده. خب از جمیل جز جمال و زیبایی صادر نمیشه و خداوند در پیامبر و اهل بیت پیامبر هنرنمایی کرده. قدرت نمایی کرده. انسان هم فطرتاً زیبا رو دوست داره. اگر بشه نگاهی به این چهره بی نظیر پیامبر ما داشته باشیم، وقت پیامبر میشه محبوب ما، محبت ما نسبت پیامبر زاید الوصف میشه. اینم باز مستلزم شناخته. اصلا شناخت و معرفت باعث میشه که حب و محبت ایجاد بشه. یه فرمایش از پیامبر هست، ما این شب عزیز دوست داریم بیشتر روایت نبوی رو بخونیم و سواش رو هم هدیه میکنیم به روح بزرگ پیامبر و اهل بیتش و همه حقدارانش به گردن ما و دوستان عزیز بیننده حق دارن. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم، الا فان الله يحب بغاة العلم. دنبال علم و معرفت بودن بر هر مسلمانی واجبه. پس بود معرفت واجبه. وقتی این معرفت ها، این معرفتی که ما عرض میکنیم یکی از واجبترین واجباته، معرفت الله و معرفت پیامبر خدا از مهمترین واجباتی است که باید هر بنده خدا انجام بده. بعد آگاه باشید، الا فان الله يحب بغاة العلم، آگاه باشید که خداوند جستجوگران علم رو دوست می‌دارد. کسی می‌خواد محبوب خدا بشه، راهش معرفته، راهش علمه. کسی می‌خواد بهترین عبادت‌ها رو انجام بده، باز راهش علمه. پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف فراگیری علم و معرفت می‌کنه، پیش خداوند متعال از هزار سال عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده و روزها روزه بوده، فضیلت این یک ساعت از اون هزار سال بیشتره. هزار سال شبانه روز انسان عبادت کنه. چرا؟ چون با معرفت عبادت انسان ارزش پیدا میکنه. حالا کدوم علم شرافت و عظمتش و فضیلتش از همه علوم بیشتره؟ پاسخ اینه که چون که علما گفتن شرافت هر علمی به موضوع اون علمه. هرچی موضوع علم شریفتر بشه اون علم هم چی میشه؟
شریفتر
میشه. در بین مخلوقات خدا شریفترین مخلوق خدا کیه؟
رسول گرامی
اسلام. که اگر پیامبر نباشن خدا دست به آفرینش نمیزد. لولاک لما خلق و افلاک. خب پیامبر که شریفترین مخلوقات خداست، معرفت نسبت به پیامبر شریفترین معرفت هاست. وقت خدا کسی که دنبال معرفت باشه رو دوست میداره. که دنبال ثوابه، ثوابهای زیاد بکنه. باز راهش همینه. حالا یه روایت خدمت دوستان خوندم، در روایت دیگه داریم که ساعتی که انسان صرف فراگیر علم کنه، از 12,000 ختم قرآن ثوابش پیش خدا بیشتر است. در این سخن دیگه خود پیامبر فرمودن ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا کتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینة فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. فرمود هیچ فراگیرنده ای نیست که برای فراگرفتن علم و معرفت در جلسه علمی شرکت بکنه و محضر یک عالمی رفت آمد کنه، مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمیداره رفتن و برگشتن خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه و خداوند به ازای هر قدم شهری در بهشت براش بنا می‌کنه. خود خدا بنا الله له و همه مخلوقات دعاش میکنن، ماهیان دریا، پرندگان هوا همارش استغفار میکنم، یعنی خدا این بنده تو ببخش که در حال فراگیری علم و معرفت هست. به هر حال معرفت پیامبر مهمترین وظیفه است که ما داریم که الگو و اسوه حسنه ماست. حالا اینکه پیامبر رو چطور بشناسیم، اون سطوح معرفت پیامبر چقدره، چقدر پیامبر رو بشناسیم، در چه سطحی بشناسیم، یک و دو منابعی که ما با مراجعه به اون منابع میتونیم پیامبر رو بشناسیم کدوم هست و سه راه‌ها و ابزار معرفت ما با کدوم هست. اینا هر کدومش بحثای مجزا میخواد. من فقط هر وقت خواستید شما ارجاع بدید اشکال نداره. خلاصه
نه فرصت هست در خدمتتون هست.
خدمت شما عرض کنم که ما معتقدیم که بهترین منبع برای معرفت پیامبر و شناخت پیامبر قرآنه. چرا؟ چون حقیقت اینه که پیامبر رو هیچ کس همچون خدا نشناخت. یه روایتی داریم که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن خدا رو نشناخت مگر من و تو، و تو رو نشناخت مگر من و خدا، و من رو نشناخت مگر تو و خدا. یعنی خداست که پیغمبرش رو شناخته. و اتفاقا قرآن هم پیامبر رو خیلی زیبا معرفی کرده. یعنی در یک کلمه میشه گفت همه قرآن مساوی است با همه اخلاق پیامبر. از همسر پیامبر سوال کردن که پیامبر رو برای ما وصف کن، گفت کان خلقه یا خلقه القرآن.
نه با
هر چی که خوبیش ما در قرآن میبینید، هر چه تعریف و تمجید که در قرآن میبینید همه رو جمع کنید، نتیجه چی میشه؟ چه پیغمبر،
یعنی همون قرآن ناطق.
قرآن ناطق در واقع کپی همون، حالا کپی که شاید درست نباشه، در واقع عدل همون قرآن صامته. میخواید قرآن پیغمبر رو بشناسید، منبعش قرآنه. ببینید قرآن و خداوند متعال چگونه از پیامبرش وصف میکنه و چطور صفاتی برای پیامبر مطرح میکنه. و اینک لعلی خلق عظیم، قرآن و خدایی که همه عالم رو کوچک و قلیل میبینه، پیامبر دارای اخلاق بسیار با عظمت میبینه. به مردم مطلقا میگه از پیامبر اطاعت کنید. امام صادق فرمودن خداوند پیامبرش رو 40 سال تربیت کرد، تعلیم کرد. خود پیامبر میفرمود ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، پروردگارم منو تعلیم کرد و خوب تعلیم کرد. امام صادق فرمودن 40 سال خداوند پیامبرش رو گونه که خود خدا میخواست، مربی خدا، متربی هم پیامبر، ببینید چی میشه. رب العالمین مربی، متربی هم لیاقت و ظرفیت و شایستگیش بی نظیر. بعد از 40 سال فرمود فإنک و إنک لعلی خلق عظیم. بعد به مردم فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیامبر گفت انجام بدید، هر چی هم گفت انجام ندید انجام ندید. معرفی خدا، پیامبر توسط خدا به نظر ما بهترین منبع و قرآن بهترین منبع معرفی پیامبر هست که اگر فرصتی دست داد ما نمونه هایی از معرفی پیامبر در قرآن از خواهیم کرد. بعد از قرآن بریم خدمت نهج البلاغه. نهج البلاغه پیامبر رو معرفی کرده. دوستان عزیز بیننده ما یه اهل مطالعه هستن که انشاءالله همشون هستن، خطبه 192 رو اواخر خطبه که راجع به پیامبر صحبت کرده ببینید. بعد این پیامبری که در نهج البلاغه معرفی شده با اون پیامبری که توسط بعضی از منابع حالا مثلا به عنوان سیره معرفی شده مقایسه کنید، واقعا تفاوت از زمین تا آسمانه. نهج اون پیامبر معرفی شده در نهج البلاغه در آسمانه، اون پیامبری که در این متونی که حالا هست متاسفانه در زمین هست. خب یکی از راه‌های شناخت پیامبر نهج البلاغه هست و مولا عنایت داشتن برای معرفی پیامبر. بعد داریم خدمت صحیفه سجادی و خدمت امام صادق. امام صادق چه رفتاری نسبت به پیامبر داشت؟ یا آقای اومد خدمت امام عرض کرد که خداوند ما پسری داده. امام تبریک گفت، تهنیت گفت، فرمود که اسمش چی گذاشتی؟ گفت محمد. امام صادق 3 بار فرمود محمد محمد، هر بار میفرمود سرشون تا نزدیک زمین در تعظیم و تجلیل از پیامبر، سرشون میگفت تا نزدیک زمین. بعد میفرمود که تو هر خونه که محمد باشه برکت در اون خونه نازل خواهد شد، بلا از اون خونه دفع خواهد شد. حالا که سروسی محمد بهش بی احترامی نکنید. چنین چنین شروع کرد پیامبر امام صادق دستور عملهای نسبت به این. خب امام صادق پیامبر رو شناخته که وقتی میخواست از پیامبر حدیث نقل کنه معدب دو زانو می نشست و با القاب بسیار زیبا پیامبر رو اسم برد و حدیث نقل می کرد. سومین منبع بعد از قرآن و نهج البلاغه منابع روایی ماست که پیامبر رو اونگونه که بوده معرفی کرده. این راجع به منابع معرفی پیامبر. حالا ما بحثی هم داریم راجع به از کنم که راه‌های شناخت پیامبر که من عرض می‌کنم یک راهش همین مطالعه هست، مطالعاتی ما گفتیم. یک راه هم عرض کنم عمل به دستورات پیامبره. یعنی اگر انسان نماز اول وقت خوند، اهل نماز شب بود، اهل روزه، اهل مصبات که عرض کردم بود، روز به روز پیامبر در نظرش بیشتر معرفی میشه و روحش به روح بزرگ پیامبر نزدیکتر میشه و در واقع این راه راه دله و از راه دل انسان میتونه با چشم دل پیامبر رو ببینه. ما با چشم سر نمیتونیم پیامبر رو ببینیم چون پیامبر 1400 سال پیش بودند و الان با این چشم نمیشه پیامبر رو دید، ولی با چشم دل میشه اون جلوه زیبا و اون مظهر جمیل مطلق رو انسان نگاه بکنه. و راهش تهذیب نفس و عبادت و چیزهاست که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه آقای بود پیامبر خیلی علاقه داشت، خیلی علاقه داشت از اصحاب پیامبر، طوری که وسط کار مثلا فرض کنید که مشغول کار بود، کار خاصی داشت، تا به یاد پیامبر میافتاد کار تعطیل میشد می آمد در خونه پیامبر اون گوشه اون کنار وا میساد که فقط یه بار پیامبر رو ببینه برمیگشت رفت سر کارش. گاهی از خونهشون تو گرم هوای گرم حجاز می آمد یه بار پیامبر رو نگاه میشد برمیگشت. این آخرین بحث من تو این قسمت هست که حالا یه روز من خدمت پیامبر عرض کردم یا رسول الله، من روز با خودم فکر میکردم من انقدر شما علاقه دارم که تحمل ندارم از این نماز تا اون نماز شما رو ببینم، وسط کار کارو تعطیل میکنم، فقط برای زیارت شما میام در خونه اونجا تا شما رو ببینم بعد برگردم برم سر کارم. فکر میکردم اگه من از دنیا برم از ده ها خارج نیست، یا اهل جهنم هم که خب اصلا شما رو نمیبینم، شما تو بهشت من تو جهنم، یا اینکه نه تو بهشتم شما کجا و من کجا، جایگاه شما کجا و من کجا، من دوری و از کنم که این ندیدن شما رو چطور تحمل کنم. این آیه 69 سوره مبارکه نساء نازل شد، فمن یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس که از خدا پیامبر اطاعت کنه تو این مسیر باشه، این با اولا که مورد انعام خاص خداست، همون صراط الذین انعمت علیهم اینجا تفسیرش میاد، مورد نعمت و انعام خداست یک، و دو با پیغمبر خواهد بود، با صدیقین خواهد بود، با شهدا خواهد بود، با صالحین خواهد بود و حسن اولئک رفیقا. جامعه که بناست به صلاح برسه باید به حرف پیامبر گوش کنن، دو پیامبر رو تصدیق کنن، سه شهید بدن در راه دین، بعد هم صلاح بر اون جامعه حاکم خواهد شد
انشاءالله. دوستان من از اتاق فرمان لطف کنم بگن چند دقیقه یه زمان داریم. بله خدمت شما عرض کنم جناب استاد، یه سه چهار دقیقه فرصت داریم. من سلیقم خیلی علویه، دوست دارم که اگر آمادگیشو دارید و مقدور هست از اون خطبه 192 میشه رجوع کنیم، معرفی پیامبر از دیدگاه امیرالمؤمنین رو بشنویم چند جمله یا هر چیزی که خودتون صلاح
میدید. بله نه بخشش من، حالا این خطبه مفصل و خیلی زیبایی است. تو همین خطبه ماجرای معجزه پیامبر که معجزه شجر درخت رو که پیامبر فرمود که بیا جلو که حالا ایتیکر من خدمت دوستان رو بکنم، بعد فرازهای اصلا خطبه رو عرض میکنم، از خونم که آقا میرون فرماید که دیگه از قریش اومدن خدمت پیامبر، حالا ببینید چه مد پیامبر لطف و رحمت رو گفتن که یا محمد اگه راست میگی شما به این درخت بگو بیاد جلو تا ما به تو ایمان بیاریم. پیامبر فرمود اگه این کار من بکنم شما ایمان میاریم؟ گفتم بله حتما ایمان میاریم. حضرت می فرماید که رفتیم اون درخت، تصور بنده اینه چون که از تاریخ برمیاد، جای اون درخت در مکه الان مسجدی است که با شماره مسجد 53 فکر کنم یا 52 شماره گذاشتن، ولی مسجدی است که ابتدای شارع مسجد حرام قبل از مسجد جن، وقتی که از حرم میرید بیرون تو شارع مسجد حرام قبل از مسجد جن یه مسجد کوچیکی است سر یک دوراهی هست، اونجا محل همین این معجزه که دارم عرض میکنم. گفت پیامبر فرمود که ایمان میاره؟ گفتن حتما. خب بسیار خوب پیامبر به اذن الله بیا جلو، چه درخت به اذن الله بیا جلو. حضرت فرمود درخت زمین رو شکافت اومد پیش ما طوری که شاخهای درخت ریخت رو سر ما. گفت خب اگه راست میگی بگو بره سر جاش. پیامبر فرمود درخت به اذن الله برو سر جات. گفتن که اگه راست میگی بگو نصف درخت بیاد جلو. مولانا فرماید که پیامبر عرض فرمود که درخت نصف بیاد جلو. درخت با یک فریاد وحشتناکی از وسط نصف شد و نصف درخت اومد رو سر ما. گفتن اگه راست میگو بگو بره سر جاش. میفرم من که این صحنه رو دیدم گفتم یا رسول الله، من به شما ایمان داشتم و ایمانم زیادتر شد، من تصدیق میکنم که شما معجزه انجام دادید و این جز معجزه هیچ چیزی نبود. بعد قریش گفتن که هازا سحر و مبین، این همه صحنه رو که دیدم. حالا این تو هم خطبه 192 هست. اما مولا اولا چند جمله روز پیامبر فرمود که پیامبر اون عطر نبویش رو و اون ارتباطش با عالم غیب رو و اینکه جبرئیل بر پیامبر نازل میشد و اعلام وحی میکرد و اینکه من بوی نبوت رو استشمام میکردم، صدای فرشته رو میشنیدم، حتی اون صدای ناله شیطان رو شنیدم. اصلا یا رسول الله این صدا چی بود که من شنیدم؟ فرمود این رنه و ناله شیطان بود. علی جان آنچه من میبینم تو هم میبینی، آنچه من میشنوم تو هم میشنوی، فقط تو نه پیغمبر نیستی، تو وصی پیغمبری. پیامبر فرمود آنچه که من میبینم تو هم میبینی، آنچه که من میشنوم تو هم میشنوی، اما تو وسیع پیامبر هستی، پیامبر نیستی. تو این خطبه هم عرض کنم که حضرت مطالبی در این رابطه داره. حالا این نکته هم چون شما دوست داری عرض کنم خدمتتون که در شب معراج در روایت ما داره که خداوند وقتی میخواد صحبت کنه صدا رو خلق میکنه، مثلا با موسی که صحبت میکنه در درخت ایجاد صدا میکنه، چون خدا مثل ما نیست که بخواد با مثلا زبان و حنجره و اینها صحبت ایجاد میکنه، کن فیکون کارش. در شب معراج خداوند با لهجه امیرالمومنین با خدا سخن گفت،
با پیامبر.
با پیامبر. پیامبر عرض کرد که خدا چرا با لهجه علی بن ابی طالب آن صحبت کردی؟ فرمود چون من دیدم که تو محبوب ترین فرد تو عالم علی بن ابی طالبه، من هم با همون لهجه، با همون عبا، با همون ادب لهجه با تو سخن گفتم، چون دوست داری. من آخر نکته رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم راجع به معرفت پیامبر. ما بحث خیلی داشتیم که حالا باشه طلبتون، ان شاء الله تون پرسمان ها بپرسید، ما هم اونجا مفصل خدمت
فرصتمون تقریبا تمومه.
آره
بله. جملات پایانی رو بشه.
جملات پایانی من اینه که چرا پیامبر به مقام رسید، چطور شد که پیامبر از خودم که در یک شب همه عوالم هستی رو گشت و به مقامی رسید که هیچ مخلوقی به اون مقام نرسیده. دنا فتدلا فکان قاب قوسین و عدنا. پاسخ اینه که به خاطر بندگیش. من و شما هم اگه میخوایم از پیامبر الگو بگیریم، اولین و بهترین الگویی که باید از پیامبر بگیریم عبودیت. شما در معراج ببینید، هم در سوره اسراء که بحث معراج اومده، هم در سوره نجم که این دو جا بحث اسراء اومده، هر دو جا علت معراج رو بندگی پیامبر نقل میکنه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد، نه به نبیه. اونجا میفرماید فاوحا الى عبده ما اوحا، نه الى نبیه. اگر پیامبر به مقام رسید به خاطر عبودیتش بود. من و شما هم اگر میخوایم از پیامبر الگو بگیریم، اولین و مهمترین الگویش میگیریم عبادت و عبودیت شبیه پیامبر باشه.
انشالله. سپاسگزارم از جناب استاد محمدی ارجمند و بزرگوار به خاطر درس‌های گران قیمتی که امشب آسان در اختیار ما قرار دادند، به سختی آموختند و به آسانی در اختیار ما قرار دادند. میخوام خداحافظی کنم از محضر استاد، با این دو بیت خداحافظی کنم و بریم سری به اتاق فرمان بزنیم. چه؟ نیست از او کسی سرامدتر، بین عرض و سما زبان زدتر، از محمد کسی علی تر نیست، از علی هیچ کس محمد تر.
أتمنى محرومي رب الهدية أهدي لمن قومي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. بر لب میارم نام آن ماه والا را، در ساغر میریزم امشب دریا را، شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را. شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صلی علی محمد. اتمنى محمودی قبل هدیه، اهدی لمن قلبی اجمل تحیه، الفرح حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته،
حبي من ظروف ضلت الكل اهل وبيته ما يتمرس قلبي وخادم الهم ربيته من كل جزء غير انا بمهدي حبهم لبيته من كل جزء غير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة نبدي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتنا اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي يوم الهدية أهدي لك أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صل على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه
باز هم بسم الله نه هم نداره باز بسم الله الرحمن الرحیم عاشقی هم عاشقی های قدیم یاد بگیریم ای کاش از بزرگترهام قدیمی ها پیر غلاما کسایی که در خونه اهل بیت پیر شدند آداب نوکری کردن رو آداب عزاداری کردن رو آداب شادی کردن رو و احترام این ایام مبارک رو نگه داشتن ایامی که لحظه لحظهش نورانی متبرکه و برگزیده است تمام لحظاتی که تو این یوم الله قرار داره و امشب هست لحظات برگزیده خداوند انشالله بتونیم خوشه چینهای خوبی باشیم بتونیم این سفره با برکت روزی برداریم من دلگرمیم از اینجای برنامه خیلی زیاد شد خستگی هم داره میره کنار و بسیار بسیار خوشحالم دلیلشم اینه که دوست و رفیق و برادر و استاد من در زمینه اجرا حاجی آقای اسماعیلی به جمعمون اضافه شدن و یه مهمان عزیز کرده که ایشون هم استاد ما هستن هم برادر گرانقدرمون حاجی آقای اسماعیلی ایشون رو معرفی خواهند
خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم بلغ العلا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آلهی اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستود افیها به عدد ما احاط بهی المک سلام و درود ارادت خدمت یکایی که شما مردم عزیز بینندگان ارجمند با صفا دوست داشتنی با حال شبکه جهانی ولایت هر کجا که هستید این برنامه زنده رسول صادق هست که حقیر هم توفیق پیدا کردم به اتفاق احمد آقای علوی عزیزمون و در کنار ایشون انشاءالله بتونیم تا پایان برنامه در خدمت شما باشیم همین ابتدای برنامه اجازه بدید تبریک جانانه بگم به همه شیعیان به همه اهل سنت به همه مسلمانان و آزادگان جهان این شب قشنگ این شب نورانی و آسمانی و ملکوتی که خدا تو دو تا دست گل عنایت کرده یکی وجود نازنین پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یکی هم خدا یک دسته گل به پنجمین اماممون آقا امام محمد باقر علیه السلام عنایت کرده و اون آقا امام جعفر صادق تا تبریک عرض میکنم به همه شما. الهی که دلاتون شاد باشه، الهی که غم و غصه تو دلتون نباشه. یه تبریک ویژه محمد آقا بگیم به زوجهای بله، جوان بله، آقا پسرها بله. دختر خانمهایی که زندگی مشترکشون رو جشن گرفتن. الان داشتیم میومدیم، بارون میاد، الحمدلله باران رحمت الهی در حال نزول هست. ماشین های گل زده هم تو خیابون های قم کمومیش میدیدیم.
آقای حسنی نمیذاره من برم بارون رو تماشا کنم.
خب میتونی شما تو بخش بعدی برین بارون رو تماشا کنم. خب خیلی متشکرم، حتما دوستان خوب بیننده از ابتدا همراه برنامه بودن، ما منتظر پیامتون هستیم. آقای کیا از ابتدا با اتفاق دوستان و همکاران عزیز ما در کنار شما بودن، راه ارتباطی هم زیرنویس شده، میتونید پیام بدید، حرفای دلتون، عشقتون، ارادتتون، محبتتون و حضرت پیامبر و امام صادق علیه السلام نشون بدید و خلاصه تبریکی، شعری، هر چی دلتون میخواد، خلاصه ما با جان و دل پذیرای حرفای شما هستیم. اما مهمان عزیزی که احمد آقای علوی سپردن به من تا معرفی بکنم، استاد، نویسنده، شاعر، پژوهشگر، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی که در خدمتشون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، مبارک باشه این ایام برای شما.
ممنون. علیکم السلام، تشکر به شما بزرگواران و دستاندرکاران برنامه و همچنین عموم شنوندگان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. این میلاد فرخنده رو تبریک میگم، انشاءالله که زمینه سازی باشه برای وحدت دلها و یک پارچگی امت اسلامی. در خدمتون هستیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. اما آقای محدثی چند بعدی هستن، بله. شخصیتشون و کارشون، و یکیش مربوطه به کار شما، شعر و شاعری، بله. و کار تحقیق و پژوهشگری و نویسندگی و مؤلفی کتاب و استاد حوزه و خلاصه همه اینها در حاجای محدثی عزیزمون جمعه. اما برای شروع از کجا شروع کنیم؟
الان اینو بگم، از اینجا شروع کنیم، از اسم ویژه برنامه. اسم ویژه برنامه رو علی دقت کن، خیلی
رسول ساده.
رسول ساده، وقتی که به من گفتن اسم ویژه برنامه رسول ساده هست، گفتم حتما یه شاعر انتخاب کرد. بعد متوجه شدم که سلیقه جناب استاد. بله جناب استاد، من تو این بخش واقعا روم نمیشه خدمت شما شعر بخونم. دوست دارم که امشب حالا جدا از بحث استادی شما در زمینه‌های مختلف، من و علی آقا دوست داریم از شما شعر بیشتر بشنویم و صحبت کن هم داشته باشید برامون، شعرم حتما برامون امشب بخونید.
بله، عرض کنم که شعری خدمتتون میخونم تا یه مقدمه‌ای داره که اجازه بدید اونو عرض کنم.
بله، خواهش میکنم.
در یکی از سالهای تشرفم به حج، ایام قدیر در مدینه منوره بودم و این زمینه ساز سرودن این شعر شد، اونم با یک پیش زمینه دیگر. تو یک سفرنامه خونده بودم که یکی از مسلمانهای مقیم انگلستان، رمانی بود خونده بودم که خیلی هم فارسی و عربی و اینها بلد نبود، با یک مترجمی آمده بود حج. وقتی به حرم حضرت رسول مشرف شد، گفت که منو به حال خودم بگذارید و یه متنی رو که خودش به زبان انگلیسی خطاب به پیامبر نوشته بود از جیبش در برد که اینو بخونه. میگه حالا من عربی بخونم خیلی نمیدونم، به زبان دیگه نمیدونم، ولی اون شناختی که من از حضرت رسول دارم و عشق و ارادتی رو که بهش دارم، همون رو تو قالب نوشته خودم قرار دادم، من میخوام همین رو خطاب به رسول خدا بخونم. خب این سبب شد که من هم در تشرفایی که به بقیع و زیارت ائمه معصومین اونجا تشرف پیدا می کردم، به ذهنم اومد که درسته ما در عربی جامع ترین زیارتنامه‌ای که داریم خطاب به ائمه علیهم السلام، زیارت جامعه کبیره است که همه اوصاف، فضائل، مناقبشون به نحو کامل و عمیق و زیبا ذکر شده. ولی گفتم اگر ما بخوایم به زبان خودمون کتاب به ائمه حرفایی بزنیم، با مضامینی که برگرفته از همین احادیث و زیارتنامه هاست، چطور میتونیم حرف بزنیم؟ این سبب شد که من یک منظومه ای رو در قالب مثنوی سرودم.
چقدر عالی.
با عنوان اهل بیت آفتاب. حالا این مفصل اون قسمتش که بیشتر به پیامبر و اهل بیت هست، اونها رو میخونم چون شب میلاد هست. یه قسمت هایی هم مربوط هست به حوادث بعد از رسول خدا و دهه های بعد که برای شیعه مقدار تلخ اون حوادث. از اونها در شب میلاد چشم میپوشیم اگر اجازه بدید. من
میکنم. اسمی هم براش گذاشتید استاد؟
اهل بیت آفتاب.
اهل بیت آفتاب. بسیار عالی. بسم الله.
سراپا گوشی.
محمد ساقی بزم وجود است. جهان مست از می غیب و شهود است. ولایت همچون می در جام هستی. غدیر خم خم این شور و مستی. علی عطر و جهان گلخانه اوست. حقیقت برگی از افسانه اوست. هر آن کس درس عقل و فطرت آموخت، مرام دوستی با عطرت آموخت. شما ای عطرت مبعوث خاتم، شما ای برترین اولاد آدم، شما از اهل بیت آفتابید، گل جان محمد را گلابید. جهان جسم و شما جان جهانید، شما هم آشکار و هم نهانید. شما اسرار هستی را امینید، فروغ آسمان روی زمینید. امیر کشور دلها شمایید، شما آینه های حق نمایید. شما یک نور در چندین رواقید، شما نور حجازید و عراقید. با توجه به اینکه ائمه معصومین ما یه عده‌شون در حجاز و مدینه مدفونن، یه عده‌ای در عتبات عراق. شما یک نور در چندین رواقید، شما نور حجازید و عراقید. فروزان مشعل هموار جاوید، شمایید و شمایید و شمایید. دیانت بی شما کامل نگردد، بجز با عشقتان دل دل نگردد. کدام عاشق در این ره در بلانی، کدام این دل شما را مبتلانی. اگر در سویتان شد دیده نمناک، اگر از عشقتان دل گشت غمناک. گواه عشق ما این دیده و دل، رساند عشق و غم ما را به منزل. شما راه سعادت را دلیلید، شما مقصود هر ابن السبیلید. شما حقید و دشمنها سرابند، کفی پوچند و چون نقشی برابند. شما تفسیر نور و وضوهایید، شما معنای قرآن و دعایید. امامید و شهیدید و گواهید، مسون از هر خطا و اشتباهید. شما راه خدا را باز کردید، شهادت را شما آغاز کردید. فدا کردید جان تا دین بماند، به خون خفتید تا آیین بماند. شما نور خدا در روی خاکید، شما صراط مستقیم و راه پاکید. شما شیرازه ام الکتابید، شما میزان حق روز حسابید. تولای شما فرض خداییست، قبول و رد آن مرز جداییست. هر آن کس را که در دین رسول است، ولایت مهر و امضای قبول است. اگر مولا ولی می شد چه می شد؟ خلیفه گر علی می شد چه می شد؟ ولی خاتم دوباره بینگین شد، عدالت با علی خانه نشین شد. خب این بخش رو میگذاریم ازش. بیتای آخر این منظومه این هست که ولایت گنج عشقی در دل ما، محبت هم سرشته با گل ما. شما آل رسول خاتم هستید، که با جود و کرم میثاق بستید. دل و جان جهانی عاشق آباد، فدای نام شیرین شما باد. کریمان با بدان هم بد نکردند، کسی را از در خود رد نکردند. اگر ناقابلیم و شرم ساریم، به جز عشق شما چیزی نداریم. شما در ظاهر و باطن امیرید، عنایت کرده دست ما بگیرید.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم استاد، واقعا لذت بردیم. حتما دوستان خوب بیننده ما هم دل و جانشون تازه شد با این اشعار قشنگ و زیبایی که جناب استاد محدثی سرودن. حالا بخش دومی که ما میخوایم خدمتتون باشیم، خب به هر صورت بحث محتوایی است که حضرت نبی مکرم اسلام، جناب استاد میدانید که ابعاد مختلف داره شخصیت ایشون، یعنی واقعا انسان وقتی که نگاه میکنه به ابعاد شخصیتی نبی مکرم میمانه که از کجا باید شروع کنه، از کدام بعد رسول گرامی صحبت بکنه. اما این بخش رو دیگه واگذار میکنیم به خودتون، یکی از اون ابعادی که برای ما میتونه درس باشه، الگو باشه تو زندگی پیامبر. بسم الله.
خب جنبه ساده زیستی پیامبر، جنبه مردمی بودن اون حضرت، رعایت شأن و جایگاه انسانی افراد و تکریم مقام انسانی اشخاص، نمونه های فراوانی در این زمینه در سیره پیامبر اکرم می شود خواند و دید و بیان کرد که می تونه برای همه ما در همه شرایط درس آموز باشه. و قاعدتاً چون تو این زمینه سیره اخلاقی پیامبر و ویژگی های اون زیاد این روزها صحبت میشه، حالا من تکراری بحث نکنم. یه نکته‌ای که فکر میکنم اشاره‌ای به اون بد نیست، در شب میلاد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله یادی بکنیم از پدر و مادر بزرگوار و عزیز و ارجمند رسول خدا. خب میدونیم که پدر اون حضرت جناب عبدالله بودن و مادرشون حضرت آمنه و هر دو از عزیزترین و شریفترین انسانهای اون زمان در مکه و در قریش بودن و تلاقی این دو روح بزرگ و ازدواج حضرت عبدالله با حضرت آمنه یک حادثه بسیار خجسته و فرخنده‌ای بود که خیلی برکاتی داشت که توی این مجال اندک قابل ذکر نیست. و پیامبر هم از نظر مادر و هم از نظر پدر در همون خردسالی یتیم بودن. خب حضرت عبدالله پدر پیامبر در سفری که به شام رفت، در دوره‌ای که حضرت رسول در رحم مادرشون بودن، در بازگشت از سفر شام در مدینه بیمار شدند و بالاخره از دنیا رفتند. پیش از اینکه پیامبر به دنیا بیاد پدرشون از دست دادن. خب با اوضاعی که میدونیم دوران طفولیت پیامبر با چه برنامه هایشون بزرگ شدند تا 6 سالگی. حضرت آمنه رسول خدا رو که 6 سالشون بود همراه ام ایمن برداشتن، رفتن سفری به یثرب که بازدیدی از دایی ها و اقوام و اینها داشته باشن. و در اونجا حضرت آمنه وقتی بر میگشتن به سمت مکه در راه مریض شدن و شاید اون غم و غصه های فوت عبدالله هم بی اثر نبوده، اینکه بازدید اقوام و اینها در مدینه و در منطقه در روستایی به نام ابوا ایشون از دنیا رفتن با کمک ام ایمن و دیگران، در همون روستای ابوا که بین مکه و مدینه هست به خاک سپردن که پیامبر هم یک بار سر خاک مادر بزرگوارشون رفت.
بله.
حالا در مورد حضرت آمنه این جمله رو من یاد کنم که در یکی از منابع اینجوری نوشته که ما فی بنات مکه مثلا محتشمتن و نفسها طاهرتن مطهرتن و هی دینتون عدیبتون عاقلتون فصیحتون بلیغه وقت کساه الله جمالا لا یوسف. یعنی در دختران مکه دختری و بانویی مثل او از نظر حشمت و موقعیت و طهارت نفس و مطهر بودن و دیندار بودن و ادیب بودن و عاقله و فصیحه و بلیغه بودن هیچ کس مثل آمنه نبود. این نظر جمال معنوی، جمال ظاهری هم که قد کساه الله جمالا لا یوسف، خداوند به او سیمای قشنگ و زیبایی داده بود که اصلا قابل وصف نبود، که وقتی اوصاف او رو برای عبدالله نقل می کردن خیلی هم خوشحال شد.
استاد ما توی زیارتنامه ائمه معصومین علیه السلام هم می خوانیم دیگه، میگیم اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه والارهام المطهره لم تنجسک الجاهلیت و بانجاسها. یعنی برمیگرده به همین درون پاکی که حضرت آمنه داشتن و سبب شد که و این لیاقت رو داشتن در رحم پاکشون شخصیتی مثل پیامبر پرورش پیدا بکنه و متولد بشه.
بله. یه نکته دیگه هم اینه که عرض کردیم که پیامبر یتیم بود. تو قرآن هم علم یجد که یتیمن فعوان صفت اون حضرت اسم برده شده. خب چرا باید چنین شخصیت بزرگی یتیم باشه؟ ما در مورد حضرت ولیعصر علیه السلام داریم تو روایت که وقتی ظهور میکنه بیعت هیچ کس بر گردن امام زمان نیست، حر و آزاده که بتونه اونطور که باید و شاید دین خدا رو پیاده کنه. حدیثی است از امام صادق علیه السلام جالبه، میفرماید که ان الله ایتم نبیه لالا یکون لأحد علیه طاعتون، خداوند پیامبرش رو یتیم قرار داد تا اینکه هیچ کس بر او حق طاعت نداشته باشه، که مثلا چون پیامبر هست ملزم باشه از کی و کی اطاعت بکنه.
حتی پدر، یعنی
حتی پدر، یعنی حتی سنگینه تکلیف اطاعت پدر هم رو دوش پیامبر نباشه، چون که خدا پدر رو هم از ایشون گرفت و مادر رو هم خود در دوره طفولیت. خب این یک نحوه حریت و کرامت و بزرگواری روح و شخصیت پیامبر رو میرسونه که واقعا در یتیم بود و در اون فضای آن روزگار به دنیا اومد و دنیا رو پر از گوهر کرد و پر از نور کرد که ما امروز از وجود خود او و وجود ذریه او چه به شکل مفاخری که از نظر شخصیت هایی که هستن نسل پاک اون حضرت و چه کلمات و سخنان نورانی و معارفی که از پیامبر و اهل بیت، یعنی از این قرآن و اطرت و ثقلین در اختیار ما هست، ما میتونیم بیشترین بهره ها رو ببریم. و اگر دنبال وحدت هستیم که این ایام هفته وحدت هم هست و مراسمی هم در همه جا برگزار هست، پیامبر پیامبر رحمت هست، پیامبر وحدت هم هست، پیامبر صلح و صفا و صمیمیت هم هست. تا آنجایی پیامبر به این وحدت و همدلی تاکید دارن که در حدیثی هست که پیامبر به اصحابشون میفرمود پیش من از اصحابم نیایید بگید فلانی چه کرد و فلانی چه گفت و اینا. چرا؟ چون که من دوست دارم وقتی که پیش اصحابم میام در حالی باشم که وانا سلیم الصدر، این دل من و سینه من صاف باشه و این حرفایی که درباره این اون گفته میشه سبب کدورت قلبی من نسبت به اصحابم نشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد مهندسی. ما انشالله بازم خدمتتون هستیم، از بیان شیرین و شیوای شما استفاده خواهیم کرد. بریم ببینیم دوستانمون چی اتاق فرمان در نظر گرفتن، یه بخش کوتاه ببینیم و بشنویم. با افتخار تمام قد در خدمت شما هستیم با برنامه زنده رسول صادق. رسول الله خب چه شب قشنگی، چه شب نورانی و باصفایی، و چقدر امشب خدا داره رحمتش رو بر ما نازل میکنه. همونطور که پیامبر رحمت رو مثل امشب به عالم داده و امام صادق علیه السلام رو، باران رحمت الهی جای مختلف ایران اسلامی در حال نزول هست. بعضی جاها داره برف میاد، خلاصه زمستون زودتر داره از راه میرسه، اما خدا رو شاکریم از این همه نعمت. اما اون نعمتی که به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نباید ازش غافل بشیم، نعمت ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان عزیزش هست که الهی شکر. و در شب 17 ربیع الاول هم با دل و جان میگیم الحمدلله الذی جاء جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین. خب ما همچنان در خدمتتون هستیم احمد آقای علوی عزیز و حاجی محدثی. که احمد جان فکر می‌کنم ما تو این بخش بریم یه خورده از اخلاق پیامبر حاجی آقا هم بگن.
تو قبلا از ابتدای این ویژه برنامه هم زیاد راجع به این موضوع صحبت نکرد
که انک علی خلق عظیم داریم
جناب استاد برامون بگن.
خب یک دریا کلام تو این زمینه سیره اخلاقی پیامبر هست که حالا در این چند دقیقه گوشه‌ای از اینها رو برای بینندگان ارجمند من مطرح میکنم. خب تواضع یک ارزش اخلاقیه که پیامبر که والاترین شخصیت عالم وجود هست بیش از همه هم تواضع داشت و این رعایت تناسب معکوس خیلی جالبه که برترین انسان خاکی ترین انسان هم هست. از جمله ویژگی های اون حضرت مثلا اینه که هست که اون حضرت روی زمین می نشست، روی زمین غذا می خورد، با فقرا و با برده ها و مثل برده ها اصلا غذا می خورد. که یک بار کسی گفت که یا رسول الله مثل بنده ها روی زمین نشستی و غذا می خوری، فرمود که وی حکه و ایو عبدن اعبد منی، وای بر تو کی از من بنده تر. خب بنده هم و باید هم مثل بنده ساده روی زمین بنشینم.
مثلا تو تشهد نمازمون اول میگیم اشهد ان محمد عبده، بعد میگیم و رسوله.
تا عبودیت نباشه رسالت هم دنبالش نیست. این که پیامبر یأکل مع المساکین، با بیچاره ها و مستضعفین، با فقرا و محرومین هم غذا میشد، به خانه اینها میرفت. وقتی رسول خدا رو دعوت میکردن، هر کس از مسلمان ها دعوت میکرد و حضرت تشریف می بردن و فرقی نمیذاشتن بین آزاد و برده و بین فقیر و غنی. حسابگری نمیکردن که این طرف حالا وضع مالیش اجتماعیش چجوریه، شأنی برای من ایجاد میکنه یا نه، صلاحی یا نه. نه یجیب و دعوت هر کسی که اون رو دعوت میکرد. یا از نظر مرکب سواری، خب الان متاسفانه خیلی ها تشخص و ارزش خودشون رو به نوع خودروی میدونن که دارن و سوارش میشن. در سیره اون حضرت هست که پیامبر گاهی سوار شتر میشد، گاهی سوار اسب میشد، گاهی سوار استر میشد، گاهی سوار الاغ میشد.
اون موقع مهم بود که چه چیزی مثلا اسب بله، سواری یا شتر سواری خیلی
اسب مرکب والا و ارزمندی براشون بود. و گاهی هم حتی یرکب الحمار العاری، الاغ بدون پالون رم سوار میشد. گاهی هم یردف و خلفه، یه نفرم ترکش سوار میشد. گاهی هم اگر هیچ مرکبی نبود یمشی راجلن، به تعبیر ما با خط 11 میرد. چنین نبود که حالا خیال کنه ماشین که نیست پس نمیشه من برم، نه ماشین
یک کجاوهی باشه بود،
چیب داره که انسان پیاده بره. بعد خب یا نمونه دیگه اینه که پیامبر در جلساتی که بودن به همه یکسان نگاه میکردن، تا اینکه مبادا کسی خیال کنه که مثلا فلانی در نظر پیامبر یک جایگاه ویژه‌ای داره. یقسم و لحظاته، نگاه‌هاش رو به همه اهل جلسه تقسیم میکرد که حتی عدالت رو در نگاه هم رعایت کرده باشه. یا اگر با کسی دست میداد، پیامبر کسی نبود که دستش رو شل کنه و بکشه، آنقدر صبر میکرد تا طرف مقابل دستش رو بکشه. چرا؟ که طرف خیال نکنه که پیامبر خیلی علاقه‌ای به اون نداره، چون دست دادن نشانه محبت. وقتی هم طول میکشه این دست دادن، این صفا و صمیمیت بیشتر رو میرسونه. اگر علاقه نباشه فوری دست مصلحتی میدن و شل میکنه.
شما دست میده تو نیست چی میکشه آقا، نمیدونم چرا من علاقه نداره.
حالا بعد از برنامه خدمت من میکنم.
خب اینکه چون اصحاب میدونستن که رسول خدا کسی نیست که دستش رو شل کنه و بکشه، خود اونها ملاحظه درست میکردن و زودتر دستش
رو. آقا یه جمله راجع به شوخی کردن پیامبر
خیلی کوتاه در یک
دقیقه. بله پیامبر اهل مزاح بود و در روایت ما داریم که هر مؤمنی باید مزاح هم داشته باشه. و تو مزاحش هم هست که یمزح ولا یقول الا حق، مزاح میکرد ولی جز حق نمیگفت. حالا نمونهاشو بخوایم ذکر بکنیم طول میکشه، ولی اجمالا شوخی های ما متاسفانه گاهی سبب تحقیر کسیه یا توهینه یا مسخره کردنه یا رنجاندن کسی میشه.
بعضی از اقوام رو
بله، یا اقوام یا واقعیت یا قیافه. به هر حال پیامبر شوخی هم که میکرد، شوخی بود که این کسی رو نمی رنجاند و حرف هم حرف دروغ و غلط و خطایی نبود. فرض کنید کسی ناراحت بود، نشسته بود گریه میکرد. پیامبر گفت چرا گریه میکنی اینها؟ کسی از قول اون آمد به پیامبر که پیامبر شما فرمودید که مثلا سیاها بهشت نمیرن.
خب
گفت بله تو که پیر هستی پیران بهشت نمیرن. اینم نشست گریه کرد.
بعد
قضیه داشت بیخ پیدا میکرد. پیامبر فرمود مظنون که سیاها سفید میشن میرن بهشت، پیرها جوان میشن میرن بهشت. خب با این شوخی دل اونها رو هم خیلی شاد کرد. اجمالا مطایبه و طنز و شوخی خیلی خوبه، ایجاد سرور بر مؤمن بسیار هم فضیلت داره، ولی حتی قرمزهایی هم داره که انسان باید رعایت بکنه، موجب استهزا و تحقیر و رنجش کسی
نشه. خب خیلی متشکرم.
لذتی بردیم از محضر استاد
محدث. خیلی ممنونم، متشکرم. بازم به شما تبریک عرض می‌کنم.
ممنون. ما هم همچنین
ان شاء الله در همه عرصه‌ها موفق و پیروز و سربلند بشید. احمد جان چه بخشی قرار هست تقدیم کنیم؟ نگفتن دوستان.
خدمت شما عرض کنم که قراره که از محضر استاد خداحافظی بکنیم. منم فاصله‌مون تا میان برنامه چند مصرع شعر باشه تقدیم به آقا امیرالمؤمنین. حالا دلیل انتخاب این چند بیت رو متوجه میشید که نه عجب که در نجف شود قطرات اشک زلال تو، نه عجب که در نجف شود قطرات اشک زلال تو. ظلمات بود و تو آمدی کشفت دو جا به جمال تو. تو محمدی و به این سبب حسنت جمیع و خصال تو، حسنی و حسین و فاطمه، حسنت جمیع و خصال تو. صلوات بر تو و آل تو همه وقت در همه جا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
أوحى إلى الصلاة أن تجدد، ما الكون والحياة قبل المولد، وما وجودنا بلا محمد، وما وجودنا بلا محمد. والله لولا أحمد لن يعبد، والعقل لولا أحمد لن يسجد، والعقل لولا أحمد لن يسجد. به الإله معبود، به الإله معبود، قبل الوجود موجود،
قبل الوجود نبينا محمد، قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود، موجود
مياسة يوم الفرح، غنت لها الأكوان والعرش انشرح، والوحي في ثغر الملل الأعلى فزح، والبشر في وجه الرضا السامي اتضح، والبشر في وجه الرضا السامي اتضح، والطيب ريب على الدنيا نفع، والخير بالرحمة والجود رجع، والخير بالرحمة والجود رجع. نجم الشعور الأسعد محمد ومحمود، محمد ومحمود، قبل الوجود موجود،
قبل الوجود نبينا محمد،
محمد
قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود،
قبل الوجود
نبينا محمد، قبل الوجود موجود.
خب شبتون بخیر، شبتون به نور، شبتون به نیکی. این شب قشنگ، این شبی که آسمانیان و زمینیان دلهاشون شاد هست، شبی که دل امیر المؤمنین صدیقه طاهره، اهل بیت عصمت و طهارت، حضرت عبدالله، حضرت آمنه، حضرت عبدالمطلب، خلاصه شخصیت‌های بزرگ عالم وجود دلهاشون شاد هست از آمدن پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و وجود نازنین امام صادق هم امشب دیده به این عالم میگشایند و عالم پر از نور میشه و صادق آل محمد و صادق اهل بیت عصمت و طهارت هستن. انشالله که ما درس بگیریم، الگو بگیریم از زندگی این دو بزرگوار. اسم برنامه ما هم تلفیقی است از پیامبر و امام صادق به نام رسول صادق. و از هر جای عالم که دو تا چشم مهربون، دو تا دل پاک و با صفاتون رو همراه کردید، ممنونم از لطف و مرحمت و عنایت شما. منتظر پیام هاتون هستیم. مطلبی، نکته، تبریکی بسم الله برای ما بفرستید تا انشالله در طول برنامه بخونیم. یه مهمان عزیز، یه دوست قدیمی، یه شخصیتی که مهمان ما هستن الان و میخواییم از صحبتاشون استفاده کنیم، از زندگیشون برا ما بگن، از کارهایی که کردن. این عزیز استاد دانشکده دین و رسانه هستن، فیلمساز هستن، بازیگر هستن و کارهای فاخری هم انجام دادن که حالا انشالله در طول برنامه بیشتر باهاشون آشنا خواهیم شد. سید مهدی میرقیاسی عزیز، سلام به شما.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان شبکه جهانی ولایت. عرض تبریک دارم این ایام رو، به خصوص امشب میلاد پیامبر رحمت رسول مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت شما.
ممنونم سید جان. من فقط یه بخشی گفتم، یعنی معرفی کردم شما رو. خودتون بیشتر بفرمایید در چه عرصه های فعالیت میکنید.
عرض کنم خدمت شما که حیف امشب به معرفی من بپردازین. من حالا اجمالا بگم وقت عزیزان گرفته نشه. خب یه چندین سالی هست من در عرصه هنر فعالیت میکنم و اختصاصا نزدیک 5 سال هست توی حوزه ساخت فیلم کوتاه بر اساس آیات و روایات متمرکز شدن که حالا یه سری مجموعه‌ای تولید شده.
فیلم کوتاه یعنی چقدر تایمش؟
فیلم کوتاه حالا یه تعریفی داره، تعریف اصطلاحی داره، ولی چیزی که ما عرفمون هست و باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم میگیم حداکثر 2 دقیقه. یا براش اصطلاحی هم اخیراً داریم مثلا باب می‌کنیم، میگیم تیزرهای اخلاقی، یعنی یک برنامه بسیار کوتاه، 1 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای و دارای پیام و اثرگذار.
بسیار خوب. دیگه
در دانشکده دین و رسانه هم در حال تدریس هستم، بلکه حالا تجربیاتی کمی که داریم بتونیم منتقل کنیم.
خب اما علت اصلی که ما آقای میرقیاسی عزیزمون رو، سید بزرگوار رو دعوت کردیم و این رو به جرئت میتونم بگم که ایشون یکی از شخصیت‌هایی است که در کار فیلم و فیلمسازی و رسانه و اینها هستن، اما مقید به دین و تدین و مسائل دینی هستن و خیلی ارزشمنده. این رو من به جرئت عرض میکنم که مثل چنین افرادی وقتی بیان در عرصه هنر، کارهای بسیار خوب و فاخر و با ارزشی رو میتونن ارائه بدن. ما البته نمیگیم که حالا چه بسا خیلی در سینمای ما، در تلویزیون ما هستن، اما بالاخره اینها ارزش و مقام و جایگاه ویژه‌ای دارن و میتونن اثراتی رو داشته باشن. اما علت اصلی که ما سید عزیز رو دعوت کردیم این که ایشون یک نقش مؤثری در فیلم بسیار قشنگ، زیبا و فاخری که آقای مجید مجیدی ساختن و در ایران که الحمدلله اکران شد در سینماها، واقعا رکورد شکست، در کشورهای مختلف با زبانهای مختلف هم اکران شده و در حال اکران هم هست و الحمدلله خدا رو شکر که این کار عظیم، این کار بزرگ ساخته شد به نام نامی پیامبر گرامی اسلام که حالا نام فیلم محمد هست.
بله.
دیگه درسته؟
بله بله.
خب سیدون یه توضیح اصلا در مورد کلیت فیلم میگید؟
عرض کنم خدمت شما که حالا توضیح اول بدم، من واقعا خیلی عضو کوچیکی از این پروژه بزرگ بودم. خب آدم وقتی میشنوه که قراره یک پروژه بسیار بزرگ سینمایی که موضوعش زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و تمام عواملش قرار
است. دوستان در بین فرمایشات شما بخشی از فیلم رو هم انتخاب کردن که پخش میکنن. بله.
و تمام عواملش قرار از بهترین ها باشند و یعنی قرار یک کار به معنای واقعی کلمه جهانی تولید بشه. بالاخره هر کسی که تو این حوزه هست رو مجبور میکنه، وادار میکنه، وسوسه میکنه که خودش رو تو این پروژه ببینه و ورود کنه. از همین حیث هم بنده سعی کردم که وارد این پروژه بشم، حالا به عنوان بازیگر، حالا تو تستایی که آقای مجیدی و دستیاراشون رو میگرفتن بالاخره ما پذیرفته شدیم برای اون حلقه بازیگرهایی که قراره به عنوان حالا نقشای فرعی توی این پروژه باشن، که حالا قریب به یک سال و نیم بنده در این پروژه رفت آمد میکردم. خب همینطور که میدونید
چقدر طول کشید سید؟ 5 سال؟
بله. خب اگر بخوایم حساب کنیم از استارت کار تا فینال کار 5 سال طول کشید، یعنی نزدیک یک سال و نیم ساخت شهرک طول کشید، یعنی 89 کار پیش تولید شروع شد، قریب 1-2 سال فیلم برداری و مابقی هم پروسه تستولید یا تدوین و اینا شد. ولی خب حالا عوامل اصلی کار که مثلا تهیه کننده و حالا کارگردان اینا باشن 5 سالی درگیر این پروژه بودن، چه بسا بیشتر، حالا از قبل هم احتمالاً بهش فکر کرده بودن و هنوز هم درگیرش هستن برای اکران، برای پخش جهانی که حتما با مشکلاتی مواجه هست و
بالاخره یده نمیذارن.
بله. همیشه بودند کسایی که نمیخواستن ندای حق به گوش بقیه برسه و هنوز هم هستن.
درست. من ایران که رو بگم، من واقعیت خودم خیلی اهل سینما نیستم، یعنی اینکه برم سینما فرض بفرمایید ساعت‌ها وقت بگذارم فیلم ببینم، ولی برای چند تا فیلم رفتم سینما و خانواده من بردم، با 2 هدف رفتم آسد، یعنی واقعیتش این هست. یکی اینکه بالاخره وقتی یک کار فاخری مثل فیلم محمد ساخته میشه و یکم فیلم به وقت شام، برای اینها رفتم سینما به اتفاق خانواده و با 2 نیت. همین که گفتم این فیلم رو در سینما ببینم و اون ارزش کار رو واقعا آدم پی ببره. یکی اینکه هرچند ناچیز اون مبلغی که آدم میده، ولی خب بذار بره تو جیب واقعا این سازنده این فیلم، به خاطر اینکه بتونه پشتوانه داشته باشه و کارهای بزرگتر انجام بده. یعنی هرچند میگم ناچیزه، یه 4 نفر
بله.
افراد رفتن در یک سینما، شاید عددی نشه مثلا بلیت سینما، ولی با این نیت واقعیتش رفتن.
بسیار نیت خوبیه. اتفاقا خیلی همین بحث هست که باید از بسیار از فیلم‌ها حمایت کرد. بخشی از این حمایت حضوره، یعنی فروش فیلم، مخاطب‌های وسیع‌تر. می‌دونید متأسفانه خب عرصه سینما حالا تو کل دنیا همیشه دست صاحبان قدرت و ثروت بوده و مخصوصا توی هالیوود که خب قطب سینمای دنیا هست، تمام چیزهایی که سیاست‌هایی که می‌خوان، سیاست‌های استکباری، استعماری، تحریف تاریخ، همه اینا از طریق سینما‌ها دارن جلو میبرن و ما هم باید یک کاری بکنیم. واقعیتش من خودم هم در خودم همچین حسی داشتم که چرا من حالا به عنوان یک آدمی که مسلمون هستم چرا نمیتونم حرف اهل بیت و ائمه رو تو با زبون رسانه که حالا
هنر
و هنر که ما درگیرش بودیم چرا نمیتونیم با این زبون برسونیم؟ و خب دنیای ارتباطات و رسانه شده و قطعا باید ما سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری بخشیش دست من تولیدگر میشه، بخشیش دست مخاطبه، بخشیش دست خانواده هاست، حمایت هاست، دیدن ها، تعریف کردن ها و تبلیغ کردن هاست. یعنی خود سیطره رسانی جهانی همین هدف رو داره و همینطوری داره خودش رو گسترش میده.
خب خیلی متشکرم. سید، میخوام یه مقدار در مورد این فیلم صحبت بکنید. بالاخره شاید خیلی از بیننده های عزیز ما فیلم محمد رو دیده باشن. البته حالا خود فیلم محمد هست، ولی خب واژه رسول الله هم گاهی اضافه میشه در پسند
بله
محمد رسول الله. البته خب قبلا هم یک فیلم سینمایی ساخته شد که شخصیتی مثل آنتونی کوین بله که به عنوان نقش حمزه در اون فیلم در واقع که در مصر ساخته شد،
فیلم الرساله به کارگردانی مصطفی عقاد در مصر نه در
سوریه بود مشارکت بود.
بله مشارکت بود. خب اون نسخه بود که آقای عقاد هم یه بار با بازیگرهای هالیوود گرفت همزمان بله تو لیبی همزمان با بازیگرهای عرب زبان هم گرفتن یعنی در دو نسخه که الان شاید قریب به 40 سال از اون واقعه میزد. بسیار فیلم فاخری هم همون
مثلا موسیقی
بله همه اجزاش واقعا ماندگار هست.
ولی خب حالا شاید این بعدی که آقای مجیدی به فیلم خودشون نگاه کردن حالا تو اون بله. نبود یعنی البته ایشون هم خب در واقع بخش بخش اومدن نگاه کردن دیگه.
بله من حالا یه توضیحی بدم. بله. خب آقای مجیدی خب کارگردان صاحب سبک و سرشناس کشور ما هستند و عمده کاراشون هم توی حوزه کودک بوده. تو همین تخصصی که داشتن قرار شد که
چون فیلم معروفشون
بچه های آسمان بله
نابینا بود
فیلم بچه های آسمان معروف ترین فیلمشون که کاندیدای اسکار هم شده بودن اون فیلم نابیناشون هم رنگ خدا بود. آره. بله اونم بسیار فیلم خوبی بود. حالا تو این تجربه که سالیان سال داشتن تو این حوزه با نگاه معنوی و دینی به این موضوعات آقای مجیدی متقبل شدن که بخش حالا کودکی پیامبر رو که سرشار از عطوفت و مهربانی و فطرت پاک پیامبر هست شاید هم مثلا پیش قضاوت ها هم کمتر هست تو این حوزه به هر حال
حساسیت هم
بله حساسیت هم کمتر هست. حالا یک سگانه ای بود که کودکی میانسالی و جوانی و میانسالی قرار بود تولید بشه که بخش کودکیش تولید شد که همین فیلم هست و آقای مجیدی با این زاویه دید رفتن سراغ این سوژه و بلکه بتونن مهربانی و عطوفت و کرامات پیامبر رو حالا در ابعاد جهانی معرفی کنن. خب هدف اولیه این بود به نظر من هم موفق بودن یعنی البته بسیار کار سختیه. من حالا چون خودم تو حوزه کارهای دینی و مذهبی یه مقداری ورود دارم خب همطور که میدونین توی چون موضوع حساسیه موضوع متعلق به من نیست یک موضوعیه که متعلق به تمام مسلمانان هست و همه حساسیت دارن نظر دارن بعضی روایت ها مختلف اختلاف نظر ها داره این کلن ورود به این هیته سختی و هر کسی که وارد میشه حتما یک اخلاصی میخواد و یک از و نیت خوب میخواد که بتونه وارد این حوزه بشه این موضوع رو پیش ببره. بعد نمیدونم حالا از کدوم بخشای
خودتون فهم کنید حالا کدوم بخش جذابتره برای مخاطب ما. خب حالا یه نکته من یه سوال بپرسم دورهای بعدی رو هم ایشون تو فکرش هست؟
ببینین هزینه های تولید فیلم بسیار بالا هست و اخیرا هم بسیار بالاتر رفته. همونطور که میدونید این فیلم به غیر از کارگردان حالا خود آقای مجیدی میگفتن به غیر از کارگردان و بازیگر و فیلمنامه‌نویس تصمیم داشتن که بقیه عوامل رو که حالا مربوط به امور فنی کار میشن اینو از بهترین های دنیا بیارن.
بله.
خب این به نظرم سیاست خوبی بود هم اون آدم ها با اینجا آشنا می شدن همین فیلم وقتی تولید می شد می تونست تو دنیا مطرح بشه بالاخره مثلا
وقت... نام اون افراد
وقتی بله وقتی که حالا شما ببینید مثلا فیلم بردار کار آقای استرارو هستن ایشون 3 تا جایزه اسکار دارن وقتی که اسمشون بیاد که آقا یک فیلمی تولید شده که آقای استرارو فیلم بردارش هست قطعا بسیاری از علاقمند و دوست دارن فیلمو ببینن خب حالا آقای استرارو چیکار کردن و این ابعاد جهانی کار این تعامله به نظرم خیلی خوب بود سیاست گذاری خوبی بود گرچه منتقدانی هم داشت که آقا مثلا چرا این همه بودجه به یک فیلم تخصیص داده میشه ولی به نظر من جا داشت، یعنی حداقل برای یک تجربه جهانی ما لازم بود این کار رو انجام بدیم، بتونیم بریم و خودمون رو عرضه کنیم. میدونیم که ما یکی از اشکالاتی که سینمای کشور ما یعنی ایران داره اینه که ما فیلم بسیار داریم، فیلمای خوبم بسیار داریم، ولی عرضه نداریم. حتی ما در کشورهای فارسی زبان اطرافمون نمیتونیم فیلمهامون رو اکران کنیم. به هر حال خیلی مخاطب ما داریم در کشور افغانستان، نمیدونم تاجیکستان، این جایی که به هر حال زبان ما رو فارسی رو متوجه میشن. ما بسیار میتونیم فرهنگ و معارف اهل بیت رو از طریق سینما و فیلم گسترش بدیم. خب من تا همیشه مشکلات فراوانی بوده و نیت‌های فراوانی بوده که الان این اتفاق به درستی نیفتاده. یکی از اهداف این عوامل جهانی و برندهای جهانی تو این پروژه، از فیلم بردار، طراح صحنه و لباس، برنامه ریز، گیریم، حتی مثلا توی شهرک سازی اینا، خب از بزرگان سینمای دنیا دعوت شد و خیلی به اعتبار فیلم به پیشرفت سینمای ما هم کمک کرد. به نظر من خیلی خوب و مبارک بود سوای از اون خروجی که حالا وجود داره.
حالا اون بخشی که میخواییم برامون بیشتر بگید از پشت دوربین، یعنی بالاخره دوستان فیلم رو دیدن، تأثیرگذاری این فیلم که برای همه کاملا روشن هست و فاخر بودن این فیلم و خیلی ویژگی‌هایی که شاید ما در تخصصمون نباشه در مورد صحبت بکنیم، اما اون پشت دوربین و اتفاقاتی که شما بودی گهگاهی بالاخره در کناره و از اون زیبایی‌ها، قشنگی‌ها، اتفاقات خاص.
از خود خدمت شما که خب همیشه بله پشت دوربین دیده نمیشه و ما مثلا میشیم یه فیلم 2 ساعته رو میبینیم، ولی 5 سال زب داره مثلا 200 نفر روز آدم اینو دیده نمیشه. پروژه ها وقتی بزرگ و بزرگتر میشه خب خیلی زحمتاش بیشتر میشه. واقعا حقیقتا من حالا پشت صحنه این فیلم که حضور داشتم اون مدت زمانی که بنده بودم، یه نکته که خیلی برام جالب بود که بیشتر کسایی که بنده باشون حالا مراوده داشتم کسانی بودن که به پیامبر ارادت داشتن و به خاطر خود حضرت رسول اومده بودن تو این پروژه. یعنی یه تقدسی من می‌دیدم. شاید خیلی ممکن بود مثلا یک هنروری بود یا یک بازیگر جزئی بود، ولی این ارادتی که به پیامبر داشتن من میدیدم تو صحبتشون، هر صدانشون، حالا همه چیشون که وارد این پروژه شده بودن. این بر من واقعا جذاب بود که حالا از لحاظ اعتقادی ببین چقدر میشه خوب باشه که یه نفر با اعتقادش بره یک کاری رو انجام بده. من حالا اگر بخوام از پشت صحنه بگم، میتونم یه نقل قول از آقای مجیدی بگم خدمتتون. احتمالا حالا شنیده باشین. آقای مجیدی یه روزی برای ما تعریف کردن که ما دنبال فیلم بردار میگشتیم که برای این پروژه بالاخره چه فیلم برداری رو انتخاب کنیم. خب دوست داشتیم و هر حال نیتمون بود که از بهترین ها باشن دیگه. خیلی بالا پایین کردیم و اینا، بعد به گزینه آقای استرارو رسیدیم. خب همطور که میدونین مثلا این آدمای بزرگ تو این عرصه اولا که لینک مستقیم ندارن، مستقیم تلفنی بزنی یا حتی ایمیلی بدی. بله بله بله. حالا سوای این که شما تو ایران باشی که همه تبلیغات علیهش وجود داره و همه هر چی که بخواید معرفی بد ازش شده توی دنیا، رسانه‌های معانه. خب میگفت ما تو این نیت بودیم و اینا، گفتیم حالا یه به قول معروف تیری بندازیم ببینیم میشه لینکی زد و اینا. یه ایمیلی دادیم ما به شرکتی که ایشون اونجا بود و حالا اون تیم و اینا که مثلا این ایمیل رو به دستشون برسونن. حالا این من نقل قول از خدای مجیدی دارم میگم. بعد میگم بعد یه مدتی من دیدم یه ایمیلی برای من اومده از طرف آقای استرارو. من اول فکر کردم مثلا کسی شوخیش گرفته، نمیدونم حالا ما رو سر کار داره میذاره اینا. بعد دیدم که ایشون گفتن که آره من باید تقاضاتون رو دیدم و اینا، بیاییم مذاکره کنیم ببینم چی کار میکنم. میگم خب خیلی بر ما فرصت خوبی بود و ما آیه استرارو هم ساکن ایتالیا هستن. میگم ما بالاخره با چند تا از رفقا بلند شدیم و رفتیم. آدرس خودشون هم حالا جالب بود که میگفتش که قرار شخصی گذاشتن تو منزل خودشون و آره، حالا این خیلی اتفاق عجیبیه که حالا آقا من کجا شما کجا قرار کجا مثلا منزل شخصی. حالا میگم حالا بریم جلوتر میگم چرا این اتفاق افتاد.
خلاصش باید بکنیم.
بله بله ببخشید. قرار گذاشتن ما رفتیم و گفتیم خب صحبتامون رو کردیم و کردیم، گفتیم آقا استر چی شد شما یه دفعه تصمیم گرفتیم با ما همکاری کنیم. به اضافه این که بگم آقای مجیدی گفتن ما با خیلی از عوامل خارجی حتی قرارداد هم می‌بستیم، ولی اینا تحت فشار اون طرف میومدن کنسل میکردن و همکاری رو لغو می‌کردن. آقای استرارو گفتن که من داشتم روی نورپردازی در فیلم‌ها یا موضوعات یا شخصیت‌های پیامبران اولوالعزم کار میکردم. داشتم رو اینها یه پروژه تحقیقاتی داشتم کار میکردم. اینا رسیدم به پیامبر صلوات الله علیه و تا که ایمیل شما رو دریافت کردم و من دیدم که من دنبال همچین چیزی بودم. یعنی حتی این ارتباطم یه جورایی شاید فرا از قواعد مرسوم ما بوده. یه عنایتی به نظر میرسه که حتما توش بوده. که بعد شما چیز کردید، من گفتم خب من چه بهتر که بیام و این کار رو بکنم. و میدونین که خب این بزرگان سینما خب هم دستمزدهای بالایی دارن، هم این که کارهای زیادی دارن و براحتی پروژه هایی رو قبول نمی کنم. اون هم تو پروژه یه کشور دیگه بیان چیز کنم. ولی این ارادته که به وجود اومده بود باعث شد ایشون اومد و حالا قریب به یک سال در ایران بودن با این سختی‌هایی که برای اونا داره با تیمشون اومده بودن و این فیلمبرداری فوق‌العاده رو انجام دادن که یکی از نقاط قوت این فیلم به حساب میاد و تصویربرداری بسیار زیبا و نورپردازی‌های خوب که بسیار حس خوبی هم به آدم میده و تو مفهوم کار هم کمک کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای میرغیاثی عزیز. واقعا ما میبینیم کسانی که برای اهل بیت برای پیامبر هر کاری رو انجام دادن، وقتی کنکاش میکنیم میریم وارد موضوع میشیم، این بالاخره یه اتفاقی افتاده این وسط تا این کار قشنگ، این کار بزرگ، این کار فاخر انجام شده. همینجا هم یک یاد میکنیم از کارگردان خوب متدین سینما آقای سلحشور رحمت الله علیه، روحشون شاد باشه. ایشون هم زحمات زیادی کشیدن و فاخرترین سریالی که ساختن سریال از یوسف بود. انشالله که روح ایشون همین امشب مهمان پیامبر و اهل بیت باشن. از آقا سید مهدی میرغیاثی عزیز هم خیلی ممنونم.
سلامت باشین. خیلی لطف کردین بنده رو دعوت کردین. من قابل نبودم ولی خب همین هم از عنایت حضرت رسول بود که
سلامت باشین.
ما امشب اینجا حضور داشته باشیم.
ممنون و متشکرم. همینجای تشکر ویژه می‌کنم از آقای دکتر طبای عزیز، مدیر شبکه ولایت فارسی، که خب رایزنیایی کردن آقای میرغیاثی رو دعوت کردن و ایشون تشریف آوردن. خیلی ممنون و سپاسگزارم از ایشون و همه دوستان و همکارانی که خلاصه دست دست هم دادن تا در شب ولادت با سعادت پیامبر و امام صادق علیهم السلام به شکل‌های مختلف دل‌های شما شاد بشه. بخشی از فیلم محمد رسول الله رو ببینیم. باز هم برنامه زنده رسول صادق از شبکه جهانی ولایت ادامه خواهد داشت.
I'm done. خاطر آخر عشق برا خوشه ایش آوز و این بنه اسرائیل نفیم و تو و یو بارا دونه این سینن باب زرا دیل نمو حفی و بخار بارن به ایجا میری و دید بودش نمین و اشتاد لبو خوبه آمیم کل که دو شاو بیا دیخا بخم تو بودرک بیخا ایسا میدم بود دیخا مرسی و از آنو بوشه مرسی
Yeah.